أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتاق وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد محور دوم بحث ما در لازغب راجع به مفردات لغوی حدیث و ماده لغوی حدیث که عرض کردیم اکتفا میکنیم فعلا به همین کتاب لسان العرب و توضیحاتی بقیه کلمات لغوی رو با همین قاعده میشه روشن کرد. عرض شد که ایشان بعد از این که زر و ضرر رو به یک معنا و زر به یک معنا و حتی باب افعل ازر به و زار هم همه رو به معنای ضرر زدن گرفت، متعرض این حدیث معروف شدن و عده‌ای از معانی رو راجع به فرق بین ضرر و ضرار بیان فرمودن. آخرش هم گفتن و قیل للتأکید. حالا وارد چون بحث نهایی رو بعد مهم بشیم، اون چی که الان در اینجا مهمه از این عبارت ایشان، از این عبارتی که تا اینجا ما خوندیم، چین معلوم میشه که این ضرر یا زر یا زار، حالا هر کدوم بود، اینها اصولا در این حدیث مبارک به معنای که ایجاد در غیر مراده. یعنی ما اصولا در مثل ضرر دو ناحیه رو میتونیم تصور کنیم. یکی این که برای شخص باشه، نفس باشه، بگیم لا ضرر، یعنی به خود ضرر نرسون، مثل وضوع ضرری شما به خود ضرر نرسان و تیمون بود. پس یه معناش ممکن است معنای نفسی باشه، به نفس باشه. یه معناش هم ممکنه به غیر باشه، لا ضرر به دیگری ضرر نرسون. حالا ما این تعبیر نفسی و غیری یا حالا لازم و متعدی، مراد ما واضح باشه که از این که داره لا یضر اخاه، داره که لا یضر اخاه، لا یضر رجل اخاه، از این معلوم میشه که آیا ضرر رو به لحاظ غیر گرفتن و لزام در نهایت گفت ضرر و ضرار به یک معناست، چون لا ضرر به دیگری ضرر نرسونه، لا ضرار هم به دیگری ضرر نرسونه، از هر دو یکی میشه. این که تکرار و همال تأکید، هما به معنا و تکرار و همال تأکید، معلوم میشه که در ذهن مبارک این مفسر و این قائل و همینطور ظاهرا در عبارات اصولین ما ضرر رو به معنای به اساس ضرر به دیگری زدن، نه خود انسان متضرر شده. و ثلاثی مجرد و دو تا ثلاثی مزید رو هم، مزید فیه رو هم همینطور گرفته، ضرره ای اوجب له ضرر، اضر به و ضاره، این سه تا رو به یکی گرفته و زر هم و زر و زر رو به معنای ضرر زدن به دیگری، ایجاد نقص، و ضرر هم به همین معنا گرفتن، لکن گفتن ضرر اسم مصدر، زر به اسم مصدر، فرق این دوتا رو در مصدر و غیر مصدر و اسم مصدر گرفتن. پس ضرر در حقیقت اسم مصدر از ذره یا زر رو هست، یا زر رو رجل، یعنی ایجاد نقص بر او کردن، ایجاد نقیصه یا شدت حال بر او کردن. این ظاهر عبارت، ولذا در نتیجه باید اینطور گفت که ضرر رو اسم مصدر از باب ثلاثی مجرد گرفتن. مثل و به عبارت واضح تری، این که کجا مصدر از کجا اسم مصدره به قرائن معلوم میشه، به حسب قرائنی که اقامه میشه. مثلا خود کلمه ضرب که مصدر ضرب یا ضربوز، این خود این مصدر گاهی به معنای اسم مصدر، گاهی معنای مصدر. مثلا به این که کان ضربه در روز فلان، این به معنای مصدر زدنش، کتک خوردن فلان روز، گاهی هم به معنای اسم مصدر. ضربه کان مول من، این ضربه که خورد، این کتکی که خورد خیلی دردآور بود، خیلی برای اون منشأ درد. پس شما ضرب رو دو جور معنا میکنی، یکی معنای کتک خوردن، یکی معنی کتک کتک زدن، یکی معنی کتک. اگر معنی کتک گرفتین میشه اسم مصدر، کتک زدن یا کتک خوردن باشه، کتک زدن باشه. میشه معنای مصدری. در حقیقت این به اصطلاح تحلیلی که در اینجا تا اینجا خوندیم ناشی از این است که ضرر با ضرر و ضرر به یک معناست، اگر یکیش مصدره یکیش اسم مصدره به لحاظ اراده معناست، ولی هر دو مصدر من چون میگه ضررن 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 همه رو گرفته به یکی. بله. و ضرر بهی ولی اسم از ضرر، اسم رو از ثلاثی مجرد گرفته اسم مصدر رو. البته اینجا ظاهرش اینه که ضرر دیگه مصدر نیست، ساعت اسم مصدر ضرر و ضر به اصطلاح مصدر ظاهری عباره. و هر حال تا اینجای حدیث، تا اینجای عبارت که ایشان از یه مقدارش هم از کتاب نهای ابن عسیر نقل کرده عرض کردیم، کتاب لسان العرب که در مقدمش هم آمده از مصادر معینی اسم برده، 5 تا مصدر معین رو ازش گرفته، یکم هم نامنظم انصافا تیکه بی سر و ته مقدار. الان این تا اینجای قصه. اون وقت از این تا اینجا چون بحث لغویست اون نکته اصولی و فقهی روشن نیست، یعنی تا اینجا فقط رفتن رو یحرم، یحرم الاضرار و بالغیر، و لذا مرحوم عایشه خوشتری هم خیال کرده که آقایان در اینجا لا ضرر رو معنی نهی گرفتن، یحرم یعنی نهی. توجه نفرمونده که آیین لغوی اصلا ربطی به اون قسمت های دیگه ندارن، مرادشون فقط اون معنای لغوی است. آیا مراد از این لا ضرر اضافه بر این که میخوان بگن ضرر زدن حرامه، حالا که به این معنا ضرر زدن به دیگری حرامه، آیا معناش این است که شارع هم تدارک کرده یا نه؟ اینه توش نداره. خب معلوم لغوی ها متعرض این قسمت نمیشن، همون تعبیری که ما تا حالا کرارم به کار بردیم، اون چی که از کتب لغت در میاد مفاد حدیث نفیه، لکن عرض کردیم در کتب فقه اهل سنت و طبعا شیعه هم قدماش، حالا متأخرین رو داری قول ما ها نقنق دارن این قول تو قول دارن، لکن قدما به معنای اثبات گرفتن. این اثبات و نفی این کار لغوی نیست، اگر لغوی هم نقل میکنه بیشتر جنبه به اصطلاح یا از کلام کسانی است که به لغت به جنبه فقهی نگاه کردن، مثل مصباح المنیر فیومی، یا اگر ثابت بشه یک اصطلاح عرفی است اصلا در لغت این به کار برده شده، وقتی میگه به تو ضرر نمیرسه این تدارک میکنن، و الا اساسا کار لغوی همون لا و ضرره که مثلا نهی باشه. اون وقت ایشون در بعد میگه و قوله تعالی غیر مضار، اینو دقت بکنید که در قرآن کریم وصیت غیر مضار، قال منع من الضرار فی الوصیه، اینجا ضراره، و روی عن ابی هره من ضار فی وصیت الله فی وصیت القاه الله فی واد من جهنم او من نار. بعد حالا بعد از حدیثا نمیخواستیم بخونیم، اینا قسمت‌ها نبود، این اشتباه هم خونده شد، قسمت هست که محل کلام باشه. و ضرار و فی الوصیه راجعان الی المیراث، خوب دقت بکنیم. و من حال حدیث بعد حدیث آورده، بعد به اصطلاح بعد ولی حالا اون ضرار یا مضار، و المضار و فی الوصیه ان لا تمضا، این که وصیتی کرده کسی انجام نده، این خب بالا میخوره غیر موضوع، لکه این با آیه مبارکه نمیخوره. اویون قصه بعضها، یا وصیت رو ناقص انجام بده، اویوسی لغیر اهلها و نحو ذلک به ما یخالف و سنه. این پس در اینجا از این دو سه معنا، من محل شاهدمی بود، از این دو سه معنایی سه تا معنا که برای غیر مضار کرده هر سه نفیه. حالا اون نکته فنی ما اینه که آیا مضار نفیه یا اثباته، اون چی که الان در فقه ما به او کار داریم اینه که آیا نفیه این سه تا معنایی که ایشون کرده برای غیر مضاف، این سه تا معنا هر سه به نفی میخوره. بعد داره که از کسی نقل میکنه، قوله و از حدی نقل میکنه، ولا یزار به کاتون ولا شهید، نوشته لهو وجهان احدهما ان لا یزار فیدعا الى ان یکتب و هو مشغول. لا یزار کاتب، این در باب دینه، میخواد بنویسه همینجور که حواسش پرته بنویسه، لا یزار کاتب، بله و هو مشغول. این اگر باشه نفیه. اون نکات فنی عبارت رو در نظر بگیرید. شما وقتی میخواین وصیتی شاهدی شهادتی رو بنویسین، دین رو بنویسین، در ضرر به این نوشته نکنید ولا یزار، ضررش ناقص انجام بدید، ضرر ناقص. ول آخر ان معنا لا یزار کاتب، این باب بسام، چون لا یزار به حسب لغت هم میشه یزارر باشه هم یزارر باشه، هر دوش یک جور داره، یعنی هم میشه معلوم باشه هم میشه مجهول باشه، یزارر یفاعل یفاعل یزارر. ایشون دقت کنیم، ول آخر معنای دوم معنا لا یزارر الکاتب ای لا یکتب الا بالحق ولا یشهد الا بالحق. خب این معناش اثباته، این لا یزار اثبات. وقتی میگه لا یزار کاتب، یعنی شما حق بنویسیم، خوب دقت بکن، حق رو بنویسیم، شهادت به حق بدین. چرا؟ چون اگر شهادت به حق دادین و کتابت حق کردین، ضرر پیدا نمیشه خوده، لذا این معناش ما میگیم اثبات. پس دو جور معنا میشه، یک معنای نفی، اینه ما چون زیاد تکرار کردیم و آقایون و علمای ما، علما متأخر ما به لغت دیگه آوردن، این بحث اساسی طولازره، مثلا بحث اساسی طولازره اینه آیا مفادش نفیه یا مفادش اثباته. مراد از مفاد نفی فقط جلو اضرار رو میگیره، مراد از مفاد اثبات یعنی یک کاری میکنه شارع که ضرر پیدا نشه، خوب دقت بکنید، یه کاری میکنه که اصلا ضرر پیدا نشه، این مراد اثباته. پس اگر گفت لا یزار روشن شد، البته این ازهری لغویه، اما تعبیری که ما فقهی و اصولی کردیم روشن که دوتا معنا میکنه، این دوتا معنا رو اگر شما کتاب و ملاحظه بفرمایید بگید یکیش نفیه یکیش اثباته. مراد از نفی یعنی خود عمل رو در نظر میگیره که ناقص نباشه، مراد از اثبات کاری میکنه که عمل ناقص پیدا نشه، این مراد اثباته. من تعبیر من اثبات خیلی روشن تعبیرم، این رو آقایان تو اصول ما خوندیم، معنی سوم آقای خویی تدارک ضرر، اونایی که نوشتن تدارک مرادشون همینه، لا ضرر یعنی شارع ضرر رو تدارک میکنه، یعنی لا ضرر غیر متدارک. حالا میخونیم بعدم عبارات آیون در معنای حدیث، اون هی میگن متدارک، این کلمه تدارک آمده براتونه کمی سخته، اینه تبدیلش بکنیم به نفی و اثبات. لا یزار کاتب، اون کاتب اونی که میخواد شاهد بده، کم نگذاره درست شهادت بده، در وقت نوشتن با مشغولیت ننویسه، حواس پرتی ننویسه، دقت بکنیم، حین کتابتش ناقص نباشه، روشن شد؟ این میشه لا یزار. لا یزار کاتبون یعنی تو حق رو بگو، حق رو بنویس، چون اگر حق رو نوشتی ضرر پیدا نمیشه، نقص، روشن؟ پس این کنایه از این است که شما به حق بنویسین، اون چی که دیدین بنویسین، این امره. ولو صیغش لا یزار، روشن؟ ولا یزار کاتبون ولا شهید، کاتب و شاهد ضرر ندن، یعنی چی؟ یعنی حق رو بنویسن، حق رو بگن، حق رو شهادت بدن، وقتی حق رو گفتن نقص پیدا نمیشه، خواهی نخواهی دیگه نه. یعنی به عبارت دیگر این یک اصطلاحی است، اگر حرف ازهری رو قبول بکنید، چون بعدم باز توضیح میدم، این معناش اینه که اصلا در لغت عرب این هست، اگر حرف ازهری رو قبول نکردیم میگیم در قرآن این هست. پس تا اینجا یواش یواش داره معنا یکی یکی روشن میشه، یکی نفی باشه یکی اثبات باشه، هر دو معنا در قرآن یا در لغت، ممکن است اصلا بگیم در انسان عربی، در لغت عربی، در محیط عربی این یک تعبیر بوده. وقتی می‌خواست بگه حق رو بگو، دقیقاً اونی که واقعه، دقیقاً اونی که حقه بگو، چون این کاری که کردی نقص پیدا نمیشه. اینجا لایوزار، این لایوزار یعنی شما ریشه ضرر رو برداشتی. گاهی اراده میکنن ریشه، از ریشه کندی. این لایوزار، این لایوزار کاتبون ولا شهید. انشالله روشن شد. این که ایشون میگه قال الازهری ول آخر ان معنا، بله، این اشاره به این نکته است که این نفی و اثبات حتی ممکنه از لغت هم در بیاد. و عرض کردیم اهل سنت به جای نفی و اثبات دو تا قاعده قرار دادن. خوندیم عبارتشونه، عبارت مجله هم خوندیم، همین عبارت هم در قواعد فقهیشون آوردن. یک قاعده لا ضرر، این نفیه. یک قاعده از ضرر و یزال، این اثباته. و عرض کردیم از ضرر و یزال غیر از لا ضرره. از ضرر و یزال یعنی شما باید کاری بکنی که ضرر پیدا نشه. از ضرر و یزال اینه معناش. و لذا اینجا هم که نگاه میکنی ازهری آورده در، اگر این حرف ازهری درست باشه، این معناش اینه که اصولا در فهم عربی اینطوره، در لغت هست، برای شده در فهم فارسی هم باشه، خصوص فهم عرف هم اینه میفهمن. خواهد بگی این معنای عرفیه، دقت میکنی؟
ظاهر تدارک و ایوزان که جبرانه، نه
یعنی کاری بکنید که این ضرر از بین بره. نه جبران، میدونم تدارک لازمه جبرانه، اما مراد جدی اینه که کار اون تدارک ظاهرش اونطوره. مراد نه اونا تدارک که گفتم، مراد شما جبران، ضرر پیدا بشه. لیکن اگه دقت بکنید وقتی شارع میگه ضرر متدارک، من نمیگذارم تدارک میکنم، نمیگذارم، اینا تعبیر به تدارک کردم یا
اصطلاح
تدارک، ممکنه این اصلا عرف هم باشه. مثلا میگن شما به همسایه ضرر نرسون، این به همسایه این ساختمانات بالا نبر، نه اینکه حالا که ساختمانات بالا بردی خراب بکن. شما خیلی تدارک اینجور بگید، اصلا این نه اینکه انسانه، انسان عرف هم هست. یکیش اینه که شما به همسایه ضرر نرسون، سرصدا ایجاد نکنی. یکی این که شما اصلا ساختمانات بالا نبر که زمینه ضرر به همسایه، هر دوش عرف هم میگن دیگه. وقتی میگن ضرر نرسون به همسایه، هر دو معقوله. یکی این که ایجاد مثلا سرصدا بکنی ضرره، سرصدا نکن. دومیش اینه که نه، ساختمانات هم با ساختمان یک طبقه باشه. رو دقت بکنید، ما اجازه یک طبقه میدیم چون دو طبقه ضرره. ما اصلا اجازه یک مثلا شهرداری قانون بگذاره که ما بیش از یک طبقه اجازه نمیدیم به خاطر نفی ضرر لا ضرر. دقت کنید چرا؟ چون این نفی ضرر مراد این است که طبقه بالا که آمد ایجاد ضرر، ما ریشه ضرر رو برداریم. یعنی البته این تعبیر شده ازش به ضرر یزال، مرادشون همینه. یکی این که غیر متدارک مراد، یا یکی اون تعبیری که ما کردیم از همینا به نظر ما فنی تر و علمی تره. آیا مفاد لا ضرر مجرد نفیه یا اثبات هم توش هست؟ اضافه بر نفی اثبات هم توش هست. اثبات هم به این معنا، یعنی شارع راههایی رو قرار بده که ضرر پیدا نشه اصلا. این هم راجع به بله. بعد ایشان دو مرتبه لا تزار والدتون به ولده ها برده که آن بعد مراعات بکنن، مراجعه کنن دیگه. من نمیخوام استاد
چرا لا ضرر چون معنا کرده که اون که فهمیدین این خلاف ظاهر معنا کرده خود لا ضرر
تا ایلا یزور رجل
اخو.
بله عرض کردم.
چرا خوب؟
ایشان چرا؟ بله خوب. ایشان چون ضرر رو اسم مصدر ذره گرفته. اونی که تا حالا ما می‌خویم بعدم بگیم اسم مصدر تضرره گرفته. به ذهن ما اسم مصدر تضرره است از اون ذره. چون ذر رو متعدی ذره و لا یزور رو کن. اون لا یزور رو کن لا یسو. این عرض کردم اینه چون دو سه روزه میگم ایشون لایزار رجل عالم ما هم همینجور گرفتن. لذا گیر که این لایزار رو چیکارش کنه، لازرا رو چیکارش کنه. آن طبق تصور ما خیلی واضحه، نه تحمل ضرر بکن نه به کسی ضرر برسون، این خیلی واضحه به نظر من، مشکل نداره. اما خب آیون گیر کرده از این جهت. بعد ایشون میگه از من حذف میکنم، یکی از چیزهایی که ما عرض کردیم استعمال شده ضروره، حالا بعدم متعرض میشیم. زارورا هم استعمال شده که زار از های ماده ضرر باشه. ایشون نوشته از زارورا القحط و شده. اگر قحط باشه نقصه، چون وقتی که سال باران نمیاد میوه کم میشه، زراعت کم میشه، میگن قحط. این که نقصه، این از اون ماده نقصه. شدت هم با سوء حال میخوره. اگر اتون باشه در بحث گذاشته خیلی اصرار کردیم گاهی اوقات ضرر معنی سوء حاله، گاهی اوقات معنی نقصه، گاهی هم گوتن هر دو داره، القحط و شده. اگر معنی شدت باشه و قحط، اگر معنی قحط باشه با نقص میخوره، اگر معنی شدت باشه با سوء حال میخوره. قرص این فرق این دوتا رو انشالله روشن شده باشه در خلال این بحثی که ما عرض کردیم. اضافه بر همون معنایی که در بحث لا ضرر داریم، اضافه بر او داریم تحلیل میکنیم اشتقاقاتی که از او میاد و این هم روشن بشه. بعد ایشون داره و ضرر و سوء الحال. عرض کردم انصافا این مسئله مصرف شده معنی سوء الحال. بعد ایشون میگه که خب یه شعری هم ورده. بعد ایشون میگه و کذالک از ضرر. ضرر رو با ضرر معنی سوء حال گرفتن. روشن نیست ضرر معنی سوء حال باشه. ول تذره و تذره، عادتا تذره و تذره باب تفعیله، عادتا تتمه مثل تتمه. حالا ایشون چطور، من الان تو ذهنم زدم باب تفعیلش رو که ضرره اصلا تو ذهنم نیست. بله، بعد یه شعری هم آورده که دیگه خداوند مراجعه کنن.
معنای تدبیر توش نیسته؟
معنای آقا؟ نه ظاهرش که یکی گرفتم بعیده. حالا الا ان یقول، این دیگه من بقیهش نمیخونم. بعد ایشون بعد چند من از کردم اونایی که مربوط ما نحنفیم گاهی شعر میاره گاهی آیه میاره حدیث میاره ربطی ما نحنفیم. بعد ایشون که میگه وقیل از ذرا اخذناهم بالبعصا و ذرا از ذرا النقص فی الاموال و الانفس. عرض کردم من هی شواهد میارم که اون نکته روح لفظ رو توی نقصان ببینیم. تمام این دو سه روز بحث ما خب بیام تو تمام این اشتباهات یه روحی حاکمه و اون نقصانه. آیا سوء الحال هم هست؟ قید دوم ایشون میگه از ذره النقص و الاموال و الانفس. بعد میگه و کذالک از ذره و ذراره و ضرر النقصان یدخل فی شیء. از این عبارت در میاد که همونی که چون ما هم سابقا کران تو بحثا گفتیم، ذهن میاد که ضرر این ماده این روح تو همون نقصانه، نقصه. اساس این کلمه روی نقصه. یقال دخل علیه ضررون فی ماله، یعنی نقصان. فقال، بعد اونجا ذره داره، فقال از ذرتو شدت الحال، یعنی فرق داشتن خود ذرم به معنی شدت الحال و سوء الحاله. فعلتون من از ذر، این درسته، این حرف ایشون درسته، معنای دیگه هم داره که بعد عرض میکنم. بعد ایشون میگه و ذر ایزن هو حال و ذریر. ذر نه ذره، ذر از این ماده، حال ذریر، ذریر انسانیست که کوره. در باب کور نکته دیگه فقط این نیست که نقصه، خوب دقت بکنید که انسان چشم نداره، اضافه بر او دوام داره، استمرار داره. به قول ایشون و هو زمن، زمن زمینگیر، مرضی که یک فتره زمانی با انسان بمونه جا افتاده بشه زمانه بهش میگن. تا اینجا یواشاش داریم تو معنای قید سوم تو ضرر وارد میشیم. تا حالا دو تا قید بود، یکی نقصان بود، یکی سوء الحال بود، یکی هم زمانه. زمانه یعنی طول زمان پیدا کرده، این جا افتاده است، یعنی آدم گیر میندازه. فرض کنید مثلا وقتی، حالا شاید شما بگید حالا این چه ربطی به ما نحنفی دارم، حالا بخونم عبادتش کنم بعد. قرار از این قید سوم، قید سوم پس قید اول نقصان، تحلیلی که کردیم مفرد رو، اینا رو ایشون ننوشته. اینو ما میگم برای که شما آشنا بشید، ذهنتون جای دیگه تو لغت به کارایی داره براتون. اولیش نقصان شد، قید دومش سوء الحال شد که به نظر ما ثابت نمیشه، دارن تو عبارات خوندید. سومیش زمانه شد، یعنی این مثلا ادامه داشته باشه، گیر بندازه. اینطور نیست که یک آن بیاد و بره، مزمن باشه. این مرعد، این نقصان یک نقصان مزمنی باشه. و ذرا از زمانه اصلا. بله، ایشون میگه قال، باز از ابن العربی نقل کرده و قولی، ولی این قولی هم از اون نقل کرده یا نه. غیر اول الضرر، ببینید در آیه مبارکه غیر اول الضرر رو به معنای غیر اول زمانه، ضرر رو از اینجا نکته. حالا بخونم. وقال ابن عرفه ای غیر من بهی علتون تزرهو و تقطعهو عن الجهاد. این نیست، این که این معنا کرده، اشتباه کرده. زمانه این نیست، غیر اول الضرر، اون میخواد معنای دیگری بکنه. ایشون ملتفت و هی الضرارت و ایزن یقال و ذالکه فلبسر و غیره. حالا یا این ابن عرفه مقدماتی گفته، مؤخراتش درست نیست. این که تقطعه عن الجهاد، این نقص هست اما زمانه نیست. یقول الله سبحانه و تعالی لا یستوی القاعدون و المجاهدون. خدا میفرماید کسانی که جهاد نمیرن با کسانی که جهاد میرن، اینا مساوی نیستن. لا یستوی القاعدون. بعد الا اولو الضرر فانهم یصابون المجاهدون، مگر کسی که قاعده لکن اولو الضرر باشه. این اگر به اصطلاح، ببینید دقت کنید، این آیه مبارکه غیر اول الضرر، این دو جور میشه معنا کرد. یک کسی فرض کنید پاش زخمی در آورده، نمیتونه راه به جنگی بره به جنگی. اگر پاش زخمی در آورده نمیتونه به جنگی، میشه اول الضرر به این معنا، اگر نقص باشه. خود دقت بکنید. اما اگه گفتیم به معنای زمانه، از زمینگیر، نه این پا یا نداره یا شله، یعنی یک نقصی که استمرار داره. این که گفت غیر من بهی علتون تزره و تقطعه عن الجهاد، این زمانه نیست. این ابن عربی که نقل کرده، شاید تمام کلامش ناظر به این. روشن شد خدا آیه هم دو جور میشه معنا کرد. یک، کسانی که نمیتونن برن جنگ، جبهه برن، لکن ممکنه که نتوانستن یه زخمی باشه، زخمی پیدا شده، نمیتونن. این زخم فرض کن 5 روز خوب میشه، حالا این 5 روز هم جبهه چه احتیاج داره؟ دقت کنید، این غیر اول الضرر شاملش میشه. لذا این هم اگر قائد باشه، جهاد نره، حکم مجاهد داره. یا نه، اول الضرر کسی که پا نداره، یک پاس، یا مثلا شله، یا پاش اصلا کلن عیبی داره که ماها و سالهاست او رو از کار انداخته. اینه که از ابن عربی داره ای غیر اول زمانه، این غیر اول الضرر رو به این معنا گرفته. خب روشن شد؟ دقیقه اونگه چقدر ظرافت بکنم تو عبارت رو، اگه من نمیگفتم این معانی شد بزنش. پس این لطف عبارت اینه، یعنی در حقیقت وقتی که ما تحلیل میکنیم، آیا در ضرر فقط نقص مطلقا خوابیده یا نقصی که زمان بره. فرض کن یک کسی میره کار میکنه، روزی 50,000 تومان میگیره، خب روز به روز میگیره، من با مثال بخواد یه روز برای این که وضو بگیره، آب نیست، آب بخره، 10,000 تومان. خب این روز 10,000 تومان بده، فردا از 50,000 تومان چی میگیره؟ این جبران میکنه. نقص هست، برای امروزش نقصه. امروزی که 50,000 تومان گرفته، بخواد 10,000 تومان بده برای آب، نقصه، برای امروز نقصه. اما نقص مستمر نیست. اما فرض کنیم به خلاف قدیم، چون قدیم میدونید که کشاورزی بود، جامعه یک سال که درآمد گندم داشت، این رفت تا سال بعد دیگه، قاطع این تو بود، سال به سال بود، کل درآمد گندمش جمع کرده، حالا فرض کن از این درآمد گندم بخواد 10% بده مثلا به این که آب بخره. خب این یک سال بعد کمبود داره دیگه، سوال یه روز به روز نیست که دیگه، یک سال کمبود داره. این نقصه، این ضرره. خب دقیقه ضرر اون چیزی نیست که نقصی است. آثارش تو فقه روشن شد. پس آیا در ضرر تا حالا سه قید محل کلام شد؟ یک، اینم به خاطر کلمه اول الضرر که در آیه مبارکه آمده، و ابن الاعرابی معنا کرده اول الضرر اول زمانه، مرضی که مزمنه، ضرر رو یک نقص مزمن گرفته نه یک نقصی که یقتعه عن الجهاد. روشن شد نقطه؟ ابن عرفه گفت نه، یقتعه عن الجهاد بهی علتون تقتعه عن الجهاد. اگر این باشه مزمن نمیخواد، یه جراحتی تو پاش میره دوام میزن چهار روزی خوب میشه، لکه این چهار روزی است که وقت حمله است و احتیاج بود تو جبهه است. خوب دقت کردید؟ اما پاش عادیه، سالمه، هیچ مشکل نه. آیا این غیر اول ضرر صدق میکنه به این؟ یا غیر اول ضرر اون کسی است که یک نقص دائمی، یک نقص زمانبر داره، نه یک نقص محدود، یا پا نداره یا پا. بله، این هم راجع به این. پس تا اینجا سه تا غیر ما برای ضرر تونستیم از لابلای این کرمال در بیاریم، یکی نقص، یکی سوء الحال، یکی هم زمانه. یعنی این اینطور نباشه که موقت باشه چند ساعت نقص درست بکنه. پس شما اگر بخواید انتقال به تعمم پیدا بکنید، اون نقصیست که بمانه. اگر میگید امروز پول من نقص میشه، فردا باز معاتب 50,000 تومان تون میگیرید، کارتون انجام میده. این غیر از کشاورزی است که شما اگر گندم دادین رفت تا سال دیگه، یک سال شما رو زمین گیر میکنه. این غیر از اونه. اونجایی که شما منتقل به تیمم میشین دومه، نه اول. ولو بریم پول بیاریم، اصلا این ضرر نیست، نه اینکه یعفا عن الضرر یسیر، اصلا این ضرر نیست. خوب دقت بکنید، چون دوام نداره، چون دوام واقعی نه، چون استمرار نداره، یک روز نقص میاد فردا جبران میشه، پس فردا جبران میشه، اصلا این ضرر نیست، این لازر اینجا رو نمیگیره. چون تصادفا این دو تا تفسیر هم در ذیل آیه غیر اول ضرر آمده است. کلمه ضرر دو تفسیر، این دو تفسیر در ذیل ضرر آمده، یکی گفته علتون، یکی گفته زمانتون، غیر اول زمانه. اما انصافش اگر ما باشیم، کلمه ضرر با همین علت که گفته بیشتر انسجام داره، لازم نیست. این قید ثابت نیست، این قید اگه بخوایم بگیم انصافا بله.
استاد این قید اصلا حاقی از قرآنی
معلومش در صلب لغت دیگه، اما به ذهن آدم نیست. اگه من نگفتم به ذهن شما نیفته بود حالا. نه، این میخواد بگه اگر شما امروز نقص پیدا شد این ضرر نیست، اگه تا یک سال طول کشید ضرره. حالا شاید هم عرف از ارتکازات بگه، اما این ظاهرا عرف بعید این مقدار رو.
در تفاوت زر و زور نیست
گفته شده، این هم گفته شده، اون هم روشن نیست. بعد ایشون راجع به ضریر، بله، بعد ایشون داره رجلون ضریرون بین و ضراره، یعنی اگر مثلا کمسو باشه چشمش، این ضریر نمیگن، بعد کاملا واضح باشه که نقص داره، نمیبینه. آیا این هم معنای چهارمه، قید چهارمه؟ یعنی اون نقص باید واضح باشه، روشن باشه. نقص اگر غیر روشن باشه نمیگن. ایشون نقطه ذاهب البصر و اذا اضر به المرض، و مرض به درجهی برسه که به او ضرر برسه مرض، یعنی روشن بشه، یقال رجل ضریر. یعنی اگر فقط مریض شد سرما خورد نمیگن ضریر، اگر نه سرما خورد که دیگه حالش به هم ریخ، اون وقت میگن ضریر. آیا اینم قید چهارمه؟ یعنی باید کاملا اون نقص واضح بشه. اگر درجات اولش باشه نقص نمیگن، ضرر نمیگن، نقص میگن، میگن فلان مریض سرما خورد مریضه، اما یه سرما خوردگی که خوب از کارش بندازه، اون وقت میگن ضریر، نمیگن مریض. پس یک مریض داریم، یک ضریر داریم. ضریر عادتا الان در کسی است که چشم نداره، کوره، بصیره، عادتا در ضریر الان اینه. لکن از این عبارت ایشان معلوم میشه که مرض هم در یک رتبه بهش میگن ضریر. مثلا من تا نشین حالا به تعبد از این آقا، به الله تو ذهن ما تو انسان عربی میگن ضریر، انسان فاقد چشم رو میگن ضریر، اما این که کسی مرضش خیلی سخت اون رو بگیره به این بگن ضریر نداره. یقال رجلون ضریر و امرأتون ضریره. این میرین دیگه اشاره به این است، چون بعض وقتا فعیل و فعول گاهی به معنایی هستن که به اسم مذکر و مؤنث مساوی هستن، میخواد بگه اینجا مساوی نیستن. بله، و رجل ضریرون و هی من از زور سوء الحال. بعید نیست این با من چون کتاب اصلیش نگاه نکردم، شاید مخواد بگه نقصی که بیان باشه اونم مرضی که بیان باشه ضریره، سوء حالی هم که بیان باشه ضریره. بعد من از زور و ضریر المریض المحزول. خوب دقت بکنید، مطلق ضریر مریض رو ضریر نمیگن، ضریر اون کسیست که مریض بشه و لاغر بشه که همون نقص. من دیروزم گفتم، امروزم اشاره کردم، ما دنبال این هستیم که در کل این مشتقات یک روحی حاکمه، اون روح رو پیدا بکنیم. اونی که تا حالا بهش رسیدی نقصانه انصافا. ببینید نمیگه به مریض بگن ضریر، اگر مریض شد و لاغر شد ضعیف شد اون وقت میگن ضریر. پس اون روح حاکم چیه؟ نقصانه. اون نقصان جسم پیدا کرد؟ بله. و کل شیء خالته ضرون. بعد ول اضطرار. حالا یکی از کلام باب افتعال اینم به کار برده شد، اونو که الان تو ذهن منه اینه که در این کتاب به کار برده، سه باب افعال است و افتعال است، و یعنی افتعال که اضطرار باشه و باب مفاعله. ول اضطرار الاحتیاج الی شیء و قد اضطره الیه امرون ول اسما از ذره. این نکته خیلی جالبه، جای توجهه که ذره، ما ذره سابقا خوندیم، ذره اسم مصدر باب افتعال هم هست، یعنی اضطرار مصدر، اسم مصدرش ذره است. از این ذره از ضرر نیست، از ثلاثی مجرد نیست، حالا ولی ایشون قبلا نوشت، اما این ذره از ثلاثی مزیده. بعد حالا شعری بوده، بعد ایشون میگه و ضرورت و که ذره. این اگه درست باشه، ضرورت هم اسم مصدر باب افتعاله. پس تا اینجا معلوم شد که بحث مصدر و اسم مصدر تأثیر گذاره. ضرر اسم مصدر هست، ایشون ظاهر اینه که اسم مصدر باب ذره هست، ثلاثی مجرد. به ذهن بنده اسم مصدر باب تفعله، تضرره است. اما تضرره هم جزء ثلاثی مزیده است که ایشون ذکر نکرده و هست، این تا اینجا نیامد. و یکی دیگه هم به اصطلاح اضطرار که باب افتعال، اسم مصدر او ذره است طبق تصور ایشون، و ضرورت. ضرورت هم همینطوره، و ضرورت و کذره و ضرار ال و ضرار المزاره. بعد ایشون این آورده، لیس علیک ضررون ولا ضروره. از این عبارت لیس علیک ضررون ولا ضروره نمیفهمم مولا این معناش اینه که این در عرف عربی به کار برده میشده، ضرب المثل این لیس علیک ضررون ولا ضروره. چون عرض کردیم در بحث متن حدیث، متون مختلفی که ما از این حدیث داشتیم، یک متن نسبتاً شایع ترش اضرار بود، اون شایعش که اضرار بود، اضرار هم در عده از متون بود، لکن یک متن شاذی هم از ابو هریره بود، قال لا ضر ولا ضروره. اینم خوندیم، لا ضر ولا ضروره. اگر نمیدونم بعد ایشون آورده یا نه آورده، این حدیث صبح نگاه کردم، بس حافظه نزدیک ما به هم ریخت. بله نه خیلی زاره نیاد. به هر حال اگر این حدیث ابو هریره این متن باشه، ما در وقتی که متنش رو خوندیم احتمال ضروره ضروره باشه به خاطر کتابت، لکن از این عبارت الان من فعلا فقط تعبدن قبول میکنم، منوز خود منم برای روشن نیست، ضروره رو اسم مصدر اضطرار گرفته. مثلا شما اگر حالتی پیدا کنین که باید میته بخورین، خود اون به اصطلاح حالت رو ضرورت میگن، ضرورت به میته میگن، اضطرار این ضرورت. حرف بعدی هم بود اون تعبد، نه شاید هم عرف قبول بود.
آقا
نه نه نگاه کردم بعد نه آورده، صبح نگاه کردم نبود، حالا شبه کردم چون کمی شک میگم تو حافظه نمازه نگاه کنم عرض کنم. اما هست در نصف رای خوندیم، تو نصف رای از ابو هره خوندیم، لا ضرره ولا ضروره. اون نکته فنی رو دقت کنم، ما کارو اینجا این معلوم میشه که این شبیه حدیث رفعه، چه سود داره رفع ان امتی از مستور رو علی ما اوکی و هره؟ ظاهرن یک چیزی شبیه اون رو ابو هره از پیغمبر نقل کرده، نه ضرر هست و نه اضطرار. خیلی تعجبه و ظاهرش اینه که من اینو که من میفهمم، چون اضطرار قطعا مال شخصه، چون اضطرار مال غیر نیست دیگه، ضرار مال غیره، ضرار الحاق و ضرر به غیره. اضطرار اینه که شما اضطرار ده مثلا گوشت میتو بخوری، احتمال میدم ضررم به شخص زده ابو هریره، چون تا حالا عرض میکردیم که لا ضرر لا ضرر اثباتی یا نفیه، ظاهرا در کلام او هر دو نفیه و طبیعتا به تعبیر مرحوم شیخ الشریعه هر دو نهی، مراد جدی نهیه. یعنی ما در این شریعت مقدسه نه ضرر داریم، تو اثبات هم میشه، اما میشه اثبات هم اراده که اثبات هم میشه، بلکه بیشتر شاد به اثبات حواس هم پرته، نه مرادم از به اصطلاح نفع شخصیه. لا ضرر، نه تو به خودت ضرر بزن و نه تو کار اضطرار انجام بده، یعنی نه اضطرار، ضرورت رو از خود. مثلا اگه میته بود اضطرار نیست، بردو بخور میته رو بخور. اگر وضو ضرریست وضو نگیر، تیمم بکن. این لا ضرر، قال رسول الله لا ضرر ولا ضرر، این هر دو میخوره به نفس نه به غیر، و هر دو هم به لسان اثبات نزدیکترن تا به لسان نه. خوب دقیقا این استظهارای لا ضرر ولا ضروره، یعنی نه در شریعت ما ضرر به خود برسون. حالا اگر بخواهیم مثل لا ضرر و لا ضرار رو گفتیم، نه زیان و نه زیانباری، اینه به فارسی به قول خودم سر معنا کردیم. اضطرار چون از همین ماده است، باب افتعاله عرض کردیم، اضطرار در حقیقت قبول ضرره، اضطرار اینه قبول ضرر کرد، قبول یک ضرر بکنه برای دفع ضرر بزرگتر. مثلا قبول کرد که خونه شه که 100 میلیون 10 میلیون بفروش بگه بچه شفا پیدا کنه، بچه شه علاج بکنه. این اصطلاحا اضطرار اساسا مثل همونه، یک نقصی رو پذیرفت به خاطر اینکه یک نقص دیگری رو از بین ببره. لذا اگر ما بخوایم این دوتا عبارت رو به فارسی معنا بکنیم و ضرورت اسم مصدر باب افتعال باشه، لا ضرر ولا ضرار رو اینجور معنا میکنیم، نه زیان و نه زیانباری. اما لا ضرر ولا ضرر رو اینجور معنا میکنیم، نه زیان و نه زیان پذیری. اون اضطرار پذیرش زیانه، پذیرش ضرر، قبول ضرره. پس در حقیقت این دوتا با هم دیگه خیلی، نه اینکه این لا ضرر ولا ضرر مثل لا ضرر ولا ضراره. اگر این معنا درست باشه که ظاهرا بعید نیست، این معنا ضرورت از باب اضطراره نه از باب مفاعله و نه از باب افعال. در حقیقت پیغمبر اکرم می‌خواستن ابو هره نه که پیغمبر نه ما اجازه میدیم شخص تحمل ضرر بکنه، در اسلام برمی‌داریم اون رو و کاری میکنیم که تحمل ضرر نکنه، و نه کاری میکنیم که در زیان پذیری واقع بشه، در اضطرار واقع بشه، اون رو هم برمی‌داریم. این شبیه همون حدیث سماعه که خوندیم، لیس شیئون مما حرمه الله الا وقد احل له لمن اضطر الیه، الا وقد احل له لمن اضطر الیه. ما اون رو حلالش میکنیم، پس هم ضرر رو برمیداریم هم اضطرار. حالا ضرر رو اینا به زر زدن، ما به نظر ما به تضرر، نه مجالی برای تضرر هست نه مجالی برای اضطرار هست، نه زیان ببینید و نه زیان پذیری. این لا ضرر ولا ضروره ای که ابو هره نقل کرده خلاصه مفادش این میشه. تمام نشد، بقیش فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و